اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، روز شما بخیر. به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیلا سمعی پیشکشتان میگردد. در سرآغاز برنامه همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگست منجر به رنج و علم بی سابقه در میان افغان‌ها شده است. نظرسنجی گالوب گفت اگرچه این بالاترین سطح بدبختی در افغانستان از سال 2005 است، اما این آلام از سال 2007 در زمانی که طالبان یک حمله طولانی را برای بازپسگیری کشور آغاز کردند روند سعودی داشته است. در این میان زنان 96% در مقایسه با 92% مردان رنج را گزارش کردند و تفاوت قابل توجهی در سطح بدبختی مردم در میان مناطق افغانستان وجود ندارد. گالوب گفت که نیاز به کمک‌های بشردوستانه در این کشور بسیار شدید است، اما زمانی که روسیه در ماه فوریه با اوکراین حمله کرد توجه از افغانستان دور شده است. گالوب در بیانیه اعلام کرد که قبل از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورها متعهد شدند مبالغ قابل توجهی کمک کنند. با این حال، در پی بحران اوکراین مشخص نیست که چه مقدار کمک اضافی در راست. محکمه عالی پاکستان روز دوشنبه استدلال‌ها پیرامون تصمیم عمران خان صدراعظم این کشور مبنی بر راه اندازی انتخابات پیش از وقت را شنید. آقای خان روز یکشنبه برای جلوگیری از رأی‌گیری که گمان می‌رفت او را از قدرت برکنار کند، از رئیس جمهور کشورش خواست تا پارلمان را منحل کند. همزمان با این قرار بود مخالفین سیاسی آقای خان روز یکشنبه پس از آنکه آرای کافی برای برکناری او را توحید کرده بودند قدرت را به دست گیرند، اما معاون پارلمان به دلیل مداخله خارجی اجازه نداد رأی‌گیری صورت گیرد. اکنون که پارلمان منحل شده است، حکومت باید در جریان 90 روز آینده انتخابات را برگزار کند. پس از آن که ریاست جمهوری پاکستان از عمران خان، صدراعظم و شهباز شریف، رهبر مخالفین سیاسی حکومت پاکستان خواست تا در مورد انتخاب صدراعظم سرپرست توافق کنند، گلزار احمد، قاضی القضات پیشین محکمه عالی پاکستان از سوی عمران خان و صفت صدراعظم سرپرست معرفی شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار محاکمه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ارتکاب جرایم جنگی شد و گفت که در صدد وضع تعزیرات بیشتر بر روسیه به خاطر ارتکاب قساوت‌ها در اوکراین است. آقای بایدن روز دوشنبه رئیس جمهور روسیه را جنایتکار جنگی خطاب کرد و گفت دیدید که در بوچا چی اتفاق افتاد. گزارش ها که از آن است که پس از عقب نشینی نظامیان روسیه از ساعات اطراف شهر کیف پایتخت اوکراین، اجساد افرادی که لباس ملکی به تن داشته و دستانشان از پشت بسته شده است در شهر بوچا دیده شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از دیدار از شهر بوچا گفت که اقدام روسیه در این شهر نسل کشی بوده و از غرب خواست تا تحریم های سخت گیرانه تر را بر روسیه وضع کند. با این حال رئیس جمهور بایدن کشتار جمعی در بوچا را نسل کشی خطاب نکرد. او گفت ما باید با اوکراین تسهیلات را فراهم کنیم که آنان برای ادامه جنگ بدان نیاز دارند. ما باید تمام جزئیات را در مورد کشتار بوچا گردآوری کنیم. مقام های قصر سفید گفتند که بعضها در مورد وضع تحریم های جدید به روسیه پس از گزارش های اخیر در مورد قساوت های ادعا شده شدت گرفته است. آقای بایدن نیز گفت که تحریم های جدید را وضع خواهد کرد، اما در مورد آن جزئیات ارائه نکرد. بازم با خبری از اوکراین اخبار را ادامه میدیم. پس از اینکه نیروهای روسی در مواجهه با مقاومت غیر منتظره اوکراین با استفاده از تسهیلات زره تانک در نقاط دیگری در این کشور گیر افتادند، به گفته لویدرسیز قوای مسلح اوکراین حدود 60,000 نیروی ذخیره روسی برای تقویت حملات در شرق اوکراین فراخوانده شدند. مقامات در مناطق شمالی اوکراین که نزدیک به روسیه است گفتند که نیروهای روسی از آنجا به طور کامل عقب نشینی کردند و یا تعداد آنها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. یک مقام ارشد دفاعی ایالات متحده گفت که روسیه حدود دو سوم نیروهای خود را از اطراف کیف جابجا کرده است و بسیاری از آنها در کشور متحد نزدیک روسیه یعنی بلاروس جایی که انتظار می رود تجهیز شوند مستقر شدند. رویترز نمی تواند به طور مستقل اظهارات مربوط به تحرکات نیروهای روسیه را تایید کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن گفت که روسیه احتمالاً تلاش خواهد کرد تا نیروهای اوکراینی را در شرق اوکراین محاصره کند و آنها را تحت کنترل درآورد. در خبر دیگر در واکنش به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین فرانسه 35 و آلمان 40 دیپلمات روسی را اخراج می‌کنند. وزارت خارجه فرانسه گفته است که منعیس بخشی از اقدام مشترک اروپا در مقابل تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 35 دیپلمات روسی را از این کشور اخراج می‌کند. وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که فعالیت‌های این دیپلمات‌ها مخالف منافع امنیتی این کشور است. در همین حال بر اساس گزارش نشریه بلومبرگ آلمان نیز روز دوشنبه گفت که 40 دیپلمات روسی را اخراج می‌کند. وزارت خارجه آلمان گفته است که این اقدام در پاسخ به مظالم غیر قابل باور کرملین در اوکراین روی دست گرفته شده است. روسیه در واکنش به این اقدام آلمان گفته است که این حرکت غیر دوستانه بوده و روابط دو کشور را خرابتر خواهد کرد. این در حالی است که روز دوشنبه لیتوانیا 40 دیپلمات روسی را به دلیل تهاجم روسیه علیه اوکراین اخراج کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه گفت از زمانی که کیف از دامنه جنایات نیروهای روسیه در اوکراین آگاه شده مذاکره با کرملین دشوارتر شده است. ولادیمیر زلنسکی در یک نطق تلویزیونی از شهر آزاد شده بوچا گفت جنایات جنگی اتفاق افتاده است و همه اینها به عنوان نسل کشی توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته خواهد شد. او اظهار داشت ما هزاران نفر را میشناسیم که شکنجه و کشته شدند، اعضای بدنشان قطع شده، به زنان تجاوز شده و کودکان به قتل رسیدند. و ایلن ماسک رئیس شرکت تسلا و میلیاردر امریکایی با خریداری بیش از 9% سهام شبکه اجتماعی توییتر که ارزش آن به حدود 3 میلیارد دلار میرسد بزرگترین سهامدار این شبکه اجتماعی شد. آقای ماسک 73.5 میلیون سهام توییتر را خریده است و تا هنوز هدف وی از این اقدام غیر منتظره مشخص نیست. اما چندی پیش این سرمایه دار امریکایی در حساب کاربری توییتر خود که 80 میلیون دنبال کننده دارد توییتر را به خاطر عدم پابندی به آزادی بیان و تضعیف دموکراسی نقد کرده بود. روز دوشنبه خبر خریداری اسهام این شرکت توسط ایلن ماسک نرخ اسهام توییتر را بلند برد و تا آخر روز نرخ هر سهم آن به 59.70 دلار رسید. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. کارشناسان امور با اشاره به بحران سیاسی در پاکستان میگویند هر تغییر منجر به تاثیرگذاری روی وضعیت افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
طی هفته های اخیر پاکستان شاهد کشمکش های سیاسی است که حتی منجر به انحلال پارلمان و برکناری صدر اعظم آن کشور شد. در حال حاضر پارلمان پاکستان منحل است، اما عمران خان به گونه رسمی اما مقید به تصمیم محکمه تا زمان تشکیل حکومت موقت در قدرت باقی مانده است. طارق فرهادی کارشناس سیاسی به صدای آمریکا گفت که عمران خان صدر اعظم پاکستان طی 8 ماه گذشته تلاش کرد که زمینه را برای دیدارهای طالبان با نمایندگان جهان و کشورهای اسلامی فراهم کند و تا اندازه‌ای موفق هم شد، اما با سقوط حکومت وی این تلاش‌هایش ضرب در صفر می‌شود.
چون که طالبان هم هیچ تغییری نکردند، چیزهایی که جامعه بین‌المللی از طالبان می‌خواهند، حکومت همشمول، امنیت بهتر سرحدات، باز کردن مکاتب دخترها، او را طالبان موفق نشدند که به جامعه بین المللی یا به همسایه ها تحقق ببخشند. آل خطر بسیار شدید میره که طالبان در یک انزوا داخل میشن، پاکستان هم دیگر نمیتونه که فضای کنفرانس و اینا را ایجاد کنه، خودش در یک بحران رفته پاکستان.
وایس ناصری دیگر تحلیلگر سیاسی نیز گفت که طی چندین دهه سرنوشت افغانستان با تصامیمی که در اسلام آباد گرفته می شود گره خورده است، از حمایت مجاهدین پیشین در برابر شوروی وقت گرفته تا حمایت از گروه طالبان. آقای ناصری افزود که هر گونه تحولات داخلی، سیاست‌گذاری پاکستان و بافت و ساخت نظام سیاسی و نظامی آن کشور بر وضعیت کابل تاثیرگذار است.
یقیناً که نارامی پاکستان باعث نارامی افغانستان میشه، بی‌ثباتی پاکستان باعث بی‌ثباتی افغانستان میشه، و این که کی در پاکستان حکومت داره و چقدر پابند به قوانین بین‌المللی و میثاق‌های بین‌المللی میباشه، این هم بسیار رول داره. بنابراین تمام تحولات افغانستان ارتباط مستقیم با تحولات پاکستان داره.
سرور جعفری آگاه روابط بین الملل به این نظر است که گذشته از تاثیرات سیاسی، افغانستان از رهگذر اقتصادی نیز بیشتر متکی به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان است و بدون شک آسیب پذیر. آقای جعفری گفت که ثبات در منطقه به نفع همه کشورهاست و بی‌ثباتی آن همه را متضرر می‌کند.
بخشی از تجارت و اقتصاد افغانستان مراودات تجاری و اقتصادی که با پاکستان داره، به هر میزانی که بی‌ثباتی در درون کشور پاکستان دامن زده شود و کشور همسایه ما در بی‌ثباتی بسر ببره، هم از نظر تعاملات امنیتی و هم از نظر سیاسی و در کنارش از نظر اقتصادی تأثیرات منفی روی افغانستان داره.
اما سید جواد سجادی آگاه روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که پاکستان کشور تعارض‌ها و تناقض‌هاست و سیاست و قدرت در پاکستان دارای دو لایه بیرونی و درونی است. به گفته آقای سجادی در لایه بیرونی پاکستان دموکراسی را تمثیل می کند، احزاب رقابت می کنند و جابجایی قدرت انجام می شود، ولی در لایه درونی ارتش تمام قدرت را کنترل می کند و در مسائل منطقوی نیز استراتژی ها را تعیین می کند. آقای سجادی افزود
اتخاذ استراتژی در مورد افغانستان به دست ارتش است، بنابراین جابجایی افراد و گردش قدرت از این حزب به اون حزب در رابطه با مسائل افغانستان خیلی دارای تأثیر عمیق و بنیادین نیست.
بحران سیاسی پاکستان در همسایگی افغانستان زمانی به وقوع می‌پیوندد که هنوز هم حکومت طالبان دارای مشروعیت ملی و بین المللی نیست. آقای سجادی تأکید کرد که ممکن برای مدت پاکستانی‌ها به مسائل داخلی مصروف شوند، اما راهبرد اسلام آباد کابل تغییر نمی‌کند، چون همه موارد در کنترل اردوی پاکستان است نه حکومت ملکی آن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
تصمیم طالبان مبنی بر ممانعت از رفتن دختران به صنوف بالاتر از ششم عقب نشینی از تعهدات رهبری طالبان و مایه نومیدی هزاران دختر است که به تاریخ 23 مارچ در سر تا سر افغانستان در مکاتب حضور یافتند و فقط با درهای بسته مکاتبشان روبرو شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت آموزش یک حق بشری است و ایالات متحده امریکا بهانه طالبان برای عقبگرد از تعهدات آنان برای مردم افغانستان را که گفته بودند تمام افغانها قادر به برگشت به مکتب خواهند بود رد می کند. ما با دختران افغان و خانواده های آنان می ایستیم که آموزش را به عنوان راهی برای تحقق نیرومندی تام جامعه و اقتصاد افغانستان می نگرند. لینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر این ممانعت طالبان را خیانت به خانواده های افغان عنوان کرد. او گفت این یک اقدام افغانی نیست، چون بسیاری از نظرسنجی ها حمایت گسترده افغان ها از آموزش دختران را نشان می دهد. از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند، زنان به خاطر جنسیتشان با تبعیض و محدودیت های جدید به شمول طرز لباس پوشیدن، رفتار و سیر و سفر روبرو شده اند. شبکه های تلویزیونی افغانستان از پوشش موضوعات مربوط به زنان منع شده و ده ها مدافع حقوق زنان بازداشت یا ناپدید شده اند. اقدام اخیر طالبان به خاطر ممانعت دختران از آموزش به پیمانه گسترده در سطح بین المللی محکوم شده است. منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی به خاطر این تصمیم غیر منتظره ابراز تأسف عمیق کرد و گفت مردم افغانستان، اهم از پسران و دختران، باید شاهد باشند که حقوق بنیادیشان به شمول آموزش به کلی احترام می شود. به تاریخ 24 مارچ، وزیران خارجه کانادا، فرانسه، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، ایالات متحده و نماینده عالی اتحادیه اروپا عقب‌گرد طالبان از تصمیم بازگشایی مکاتب دختران را محکوم کردند. در این اعلامیه آمده است از طالبان می خواهیم این تصمیمشان را که پیامدهای فراتر از زیان به دختران افغان دارند برگردانند. اگر این تصمیم برگرداندن نشود، دورنمای انسجام اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان آرزومندی برای مبدل شدن این کشور به یک عضو محترم جامعه جهانی و تمایل افغانها به برگشت از خارج به کشورشان را زیان عمیق خواهد رسانید. این تصمیم بر چشم انداز طالبان برای کسب حمایت سیاسی و مشروعیت چه در داخل و چه در خارج از افغانستان تأثیر اجتناب ناپذیر خواهد داشت. هر شهروند افغانستان، پسر یا دختر، زن یا مرد، حق برای آموزش در تمام سطوح و در تمام ولایات آن کشور دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
یک زن هنرمند مصری فرهنگ عامیانه را با ظروف سنتی گلی که برای نوشیدن و نگهداشت آب استفاده می کرد در تولید فانوس‌های تزئیناتی دستساز در ماه رمضان ادغام کرده است. گزارش آژانس رویترز را در زمینه از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
مصری‌ها در ماه مبارک رمضان که از شنبه امسال آغاز شد با خرید فانوس برای تزئین خانه‌ها، جاده‌ها و محله‌های خود جشن می‌گیرند. این کشور قبلاً میلیون‌ها دلار فانوس را از خارج وارد می‌کرد. با این حال در سال‌های اخیر ممنوعیت واردات فانوس توسط دولت باعث شده است که تعداد زیادی از هنرمندان مصری با ساخت آنها در داخل کشور رو آورند. عبیر انتر، هنرمند مصری، بخشی از خانه خود را به یک کارگاه هنری تبدیل کرده است تا به تولیدات خلاقانه و هنری خود بپردازد. او خیاطی می کرد، نقاشی می نمود و اخیراً استعداد خود را در ساختن وسایل الهام گرفته از ماه رمضان کشف کرده است.
من از کوزه های کوچک آب و ظروف گلی استفاده می کنم که در فرهنگ ما برای نوشیدن آب استفاده می شود. از گل پخته ساخته شده و گفته می شود که آب را تصفیه می کند و آن را سرد نگه می دارد و خیلی ها قبل از ساخت یخچال در خانه ها مورد استفاده قرار می گرفت.
وای امسال ظروف آب گلی را با هنر شرقی در ساختن فانوس ادغام نموده است. از زمان خلافت فاطمی در بیش از 1100 سال قبل فانوس ها با رمضان در مصر مرتبط بودند. امروز فانوس هدیه رایج برای کودکان در ماه روزه است. عبیر برای گسترش روحیه شاد رمضان سعی می کند هر فانوس را خاص و منحصر به فرد بسازد. او می گوید
من تا جایی که امکان دارد سعی می کنم در هر قطعه نوآوری کنم تا هر یک منحصر به فرد باشد. من نمی خواهم مشتریان وارد مغازه شوند و اقلام مشابه را در ویترین ببینند. آنها چیزی را به خانه می برند که فقط به آنها تعلق دارد. این یک کار سنتی و یک فانوس ماه رمضان است که صرفا مصری است.
مصر همه ساله 15 میلیون دلار فانوس وارد می کند و در سال 1394 کشور به منظور صرفه‌جویی ارزی یا پولی واردات فانوس را ممنوع ساخت که باعث رونق تولید داخلی شده است و هر تولید کننده و هنرمند همه ساله سعی می کند با طرح‌های جدید کار خود را برجسته سازد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سازمان‌های ملل متحد می‌گویند نیازهای بشر دوستانه در سراسر اوکراین در حال افزایش است و این اوضاع در حال گزارش می‌شود که دامنه شدت جنگ به سایر نقاط آن کشور نیز گسترش یافته است. لیزر شنید خبرنگار صدا آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که روی زمانی تقدیم می‌دارد.
برنامه جهانی غذا از کمبود مواد غذایی و دسترسی اندک مردم با آن در اوکراین گزارش داده می گوید که با وجود خطرات امنیتی این اداره توانسته است تا برای 1 میلیون اوکراینی از زمان تهاجم روسیه به این سو غذا فراهم کند. روسیه به تاریخ 24 فوریه بر اوکراین حمله نظامی خود را آغاز کرد. تامس پیری سخنگوی برنامه جهانی غذا که شهر لیفیف در غرب این کشور صحبت میکرد میگوید که ارزیابی های ما نشان میدهد که به دلیل میزان آسیب وسیعی و نیازمندی های روبرشت مردم رسیدگی این سازمان با مشکلات روبرو است.
من با تازگی از یک مرکز توزیع کوپون در لفیف بازگشتم. مردم با حالت وخیم مواجه هستند. مردم دیگر بیچاره شدند و با گذشت هر روز وضعیت از آنان تلفات میگیرد. هدف ما به عنوان برنامه جهانی غذا حمایت بیشتر و بیشتر از مردم است.
پری میگوید که هدف برنامه جهانی غذا فراهم کردن کمک‌های غذایی و نقدی به بیش از 3 میلیون نفر در داخل اوکراین و همچنان ارائه کمک‌ها به 300 هزار تن دیگر است که به کشورهای همسایه فرار کردند. اما این مقام WFP می‌افزاید که یک از بزرگترین چالش‌های پیش روی برنامه جهانی غذا پیدا کردن شرکای کافی برای توزیع کمک‌های غذایی در مناطق تحت محاصره می‌باشد. و علاوه کرد که WFP تلاش دارد تا سازمان‌های غیر دولتی و جامعه مدنی و حتی کلیساها در این راستا طلب کمک کند.
In areas that are indirectly affected by the war and where food is still available and retail shops are operating normally,
ما در مناطقی که به طور غیر مستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفتند و در عین زمان مواد غذایی هنوز هم در دسترس است و مغازه‌های خرده فروشی به طور معمول فعالیت می‌کنند، پول نقد و کوپن را به عنوان یک وسیله حمایتی فراهم می‌سازیم. برنامه جهانی غذا در صورت امکان از داخل اوکراین مواد غذایی خریداری خواهد کرد تا به این ترتیب پول نقد را در اقتصاد اوکراین در حرکت بیاورد و به مردم بیجا شده کمک هم شود.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در این حال می گوید که روسیه و اوکراین نزدیک به 30% تجارت جهانی گندم را تشکیل می دهند که کم از کم 50 کشور وابسته به واردات این کشورها می باشند. این سازمان می گوید با کاهش صادرات گندم روسی و اوکراینی و افزایش قیم مواد غذایی گرسنگی جهانی افزایش خواهد یافت.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید و هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. عمران خان بعد از آن که معاون پارلمان پاکستان طرح سلب اعتماد وی را که از سوی احزاب مخالف حکومت پیشنهاد شده بود رد کرد، درخواست منحل ساختن پارلمان و برگزاری انتخابات را تا 90 روز آینده از رئیس جمهور پاکستان نمود، درخواستی که رئیس جمهور آن کشور آن را پذیرفت. اما احزاب مخالف حکومت پاکستان ادعا دارند که منحل ساختن پارلمان در آستانه روند سلب اعتماد عمران خان یک اقدام غیر قانونی است. لینا روزبی در صحبت با طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی در مورد بحران جاری در پاکستان صحبت نموده که با هم میشنوید.
صدا برداشت شما از اینکه عمران خان ایالات متحده را متهم به طرح برکناری خود کرده و نه بحران مالی را که تورم به اوج خود در پاکستان رسانده چیست؟
بله، در حقیقت از سال 2018 که عمران خان آمده، خود روپیه پاکستانی از 100 روپیه به یک دلار به 180 روپیه به یک دلار رفته. یعنی که مدیریت اقتصادی عمران خان موفق نیست. امریکا در این حال یک شریک بسیار مهم اقتصادی پاکستان است. پاکستان هر سال 5 میلیارد تا 6 میلیارد دلار صادرات داره به امریکا، نساجی زیادتر، چیزهایی که دست پاک و روی جایی و چیزهایی که در امریکا خریده میشه اگر نزدیک ببینین، عموما یا از بنگلادش آمده یا از پاکستان آمده. و ایره برازی میگیم که کسانی که این صادرات 5 میلیارد در پشتش کمپانیایی هستند که اونا منافع دارن و ای که روابط پاکستان و امریکا خوب بمانه. و حتی این کسایی هستن که در پارلمان هستن، 17 نفر از حزب تحریک انصاف خود عمران خان از حلف خارج شدن وقتی که دیدن که امرای امریکا روابط به صورت متعادل پیش برده نمیتونه عمران خان، شریکایش از پیشش خارج شدن. و در خود امریکا 500 هزار پاکستانی است و اینا هر کدامشان پول میفرستن به پاکستان و ارتباط اقتصادی که بین امریکا و پاکستان است بسیار پهناور است نسبت به ای که مثلا امرای روسیه و امرای چین.
ساختار پاکستان، نقش اردو همیشه در اوضاع و تحولات پاکستان به خصوص تحولات سیاسی برجسته تر از گروه الیت یا سیاست مدار است. جنرال باجوه، طوری که شما گفتین روابط خوب و عمیقی با ایالات متحده داره و روسیه را حتی محکوم به تهاجم بر اوکراین کرده، ولی عمران خان روابط حسنه با روسیه داشت. به نظر شما تنش بین عمران خان و اردوی پاکستان تا چه حد روی شکل گیری بحران تاثیرگذار بوده؟
بله، از 1947 به این طرف که پاکستان به وجود آمده، بسیار به زودی قدرت پیش اردو آمد. در پاکستان قدرت پیش اردو است. صدر اعظم یک آرایش واره است که یک نفر صدر اعظم می سازند، اما او آدم باید حمایت اردو را داشته باشه. خود اردو عمران خان آورد به قدرت در سال 2018، ولی روابط از اینا در این سال آخر خراب شد بین باجوه وقتی که فیض حمید رئیس آیسای به کابل رفت در 3 سپتامبر و در اونجا 3 روز ماند بعد از او باز حکومت طالبان اعلان شد، یعنی یک رسوایی شد بر پاکستان. و بعد از او اردو خواست که فیض حمید تبدیل کنه رئیس آیسای و این کار شد، اما باز رئیس آیسای عمران خان به حیث کور کماندر در پشاور مقرر کرد. خب بین از اینها یک تخریش آمد و حمایت باجوه را عمران خان از دست داد. اینال ای چرا ایره میگه مهم است؟ به خاطر که در 3 ماه آینده هم که اگه ای بخواید که کمپین کنه که باز صدر اعظم شوه، اردو دیگه ای آدم حمایت نمیکنه. پس کریرش در اینجا خلاص شده. قسمی که یک فیلسوف فرانسوی میگه وقتی که انقلاب میشه، پیش از انقلاب بسیار گپای دیگه شده که به گپ به انقلاب کشیده. در حقیقت اردو عمران خان دراب کرده و گذاشتش دیگه.
اگر برگردیم آقای فرهادی به اوضاع در افغانستان، عمران خان و برخی دیگه از سیاستمدارای دوروبر و نزدیکش برای طالبان تبلیغ زیاد میکردن، کوشش میکردن به نام حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود. حال با این بحران سیاسی که در اوضاع سیاسی پاکستان رونما شده، حکومت طالبان و اوضاع در افغانستان چگونه از این متاثر میشه؟
بله، خصوصا عمران خان به چین وعده کرده بود که ما در افغانستان و شما راه را باز میکنیم، تا اندازه که حتی وزیر خارجه چین اینا در کنفرانس دوم کنفرانس اسلامی که بود دعوت کردن و بعد از او ترغیب کردن که تو برو کابل. وزیر خارجه یک ابرقدرت آمد به کابل. در حقیقت کلش کارهای پاکستان بود و اینا میخواستن که به رغم خودشان برای چین هم اطمینان بدن که افغانستان در اختیار چین هم میآیه. تاثیر سر افغانستان هم خوب بوده میتونه هم بد بوده میتونه. برای طالبان تاثیر از این واقعات بد است، به خاطر که در حقیقت شاه محمود قریشی بسیار برایشان لابی میکرد و کنفرانس های گوناگون اسلامی بله. و دیگه کنفرانس های همسایگان برایشان دایر کرد.
بله، با عرض معذرت وقت ما بسیار کم است. عمران خان قاضی القضات سابق پاکستان را منعی سرپرست تعیین کرده و فردا محکمه جلسه استماعی را ادامه میده. برداشت شما چیست؟ حکم محکمه چی خواهد بود؟
اگر محکمه حکم بده که کار عمران خان غیر قانونی بود، حاجت به 90 روز انتظار نیست دیگه. پارلمان پس میتونه که رای بده و عمران خان ترد. و اگر محکمه بگه که خوب اون انتخابات شوه، سیما اینا و حزب اپوزیشن انتخابات میکنن، بعد از اون باز کدام کس دیگه میبره، چون که اردو وقت حمایت خود از عمران خان با سکوت خود کشیده.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.